ساعت 24 ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 17 سال 1396 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2017 میلادی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراهتانیم. در ابتدا اخبار این ساعت از رادیو فردا، حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آمریکا و روسیه در مورد برقراری آتش بس در سوریه به توافق رسیدند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در پایان دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه گفت آمریکا و روسیه در مورد استقرار آتش بس در جنوب غربی سوریه توافق کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تایید این توافق گفت آتش بس از روز یک شنبه آغاز می شود. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای نخستین بار از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ بعد از ظهر جمعه در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ با یکدیگر دیدار کردند. وزیران خارجه دو کشور نیز در این دیدار که بیش از 2 ساعت طول کشید حضور داشتند. به گفته رکس تیلرسون، اردن نیز که دارای مرز با سوریه است در این توافق شرکت دارد. وی گفت در توافق آتش بس کاملا مشخص شده که کدام طرفها امنیت این منطقه را باید حفظ کنند. وزیر خارجه آمریکا میگوید دونالد ترامپ در دیدار با ولادیمیر پوتین موضوع دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را مطرح کرد. در پایان دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا عصر جمعه گفت آقای ترامپ این گفتگوها را با مسئله نگرانی از دخالت روسیه در انتخابات آمریکا آغاز کرد. به گفته آقای تیلرسون، ولادیمیر پوتین هر گونه دخالت روسیه در این انتخابات را رد کرد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که او نیز در این دیدار حضور داشت گفت آقای ترامپ تکذیب پوتین را پذیرفت. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت‌های سایبری کرده است. همچنین احتمال تبانی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه موضوع تحقیقاتی رسمی در آمریکا است. سپاه پاسداران یک شناور صیادی عربستان سعودی را توقیف کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز جمعه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که یک شناور صیادی عربستان سعودی که به گفته این خبرگزاری وارد آبهای ایران شده بود، توسط نیروهای منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران در استان بوشهر توقیف شد و 4 سرنشین آن دستگیر شده و تحقیقات از آنان جریان دارد. دستگیری متقابل اتباع دو کشور در حالی رخ می‌دهد که روابط ایران و عربستان به شدت تیره است. ایران در 26 خرداد ماه اعلام کرده بود که گارد مرزی عربستان به 3 قایق ماهیگیری ایرانی تیراندازی کرده که در نتیجه آن 1 صیاد ایرانی کشته شده و 3 صیاد دیگر را عربستان بازداشت کرده است. اما وزارت امنیت سعودی این افراد را اعضای سپاه پاسداران نامید، اتهامی که جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر لزوم حفظ آرامش در بحران کره شمالی تاکید کرد و گفت با این بحران باید به نحو پراگماتیک و عملگرایانه برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در هامبورگ فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را موضوعی بسیار جدی توصیف کرد، اما با تأکید بر اهمیت حفظ خونسردی در برابر این بحران گفت باید با ظرافت و به طور پراگماتیک با آن روبرو شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم میدانی معاون آب وزارت نیرو روز پنجشنبه در شورای حفاظت آب استان فارس اعلام کرد که بحران آب در ایران تبدیل به موضوعی امنیتی شده است. معاون وزارت نیرو گفت وضعیت آب به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و باید با تمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع شتافت. پیش از این علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه گذشته خبر داده بود که در این کمیسیون یک کمیته امنیت آب تشکیل شده است. بیابی و طرح‌های انتقال آب در برخی از استان‌های ایران در سال‌های گذشته باعث تجمع و درگیری بین مردم و نیروی انتظامی شده است.
حمید فاطمی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. گفتگوهای بیش از دو ساعته پوتین و ترامپ در حاشیه نشست گروه 20 از جمله درباره سوریه، اوکراین و کره شمالی.
President Putin and I have been discussing various things and I think it's going very well. We've had some very very good talk.
Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону и по очень важным вопросам двухсторонней повестки дня.
روز نخست نشست سران گروه 20 در هامبورگ تحت شعاع مسائل تجاری و تغییرات اقلیمی. تداوم واکنش‌ها و انتقادات فرماندهان سپاه و بسیج نسبت به سخنان حسن روحانی در خصوص نقش سپاه در اقتصاد ایران.
تلاش موجود میان دو جناح به نظر من ادامه دو قطبی شدن فضا سیاسی کشور در دوره انتخابات.
اطلاعات سپاه در انتخابات شکست بدی خورد.
اختلافاتی که بین سپاه پاسداران اصولگرایان و دولت وجود داره و حالا به اوج رسیده.
برخی از اصولگرایان منتقد هم شایع هستش که در این زمینه به روحانی یک تذکراتی دادن.
بی اطلاعی از وضعیت دکتر صلاح الدین خدیو، روزنامه‌نگار اصلاح طلب به دنبال بازداشت در مهاباد.
ایشون پزشک داروساز، روزنامه‌نگار، فعال مدنی، منتقد و تحلیلگر مسائل اجتماعی سیاسی کرد هستند.
این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا. روز نخست نشست سران 20 کشور عمده صنعتی گروه 20 در هامبورگ سپری شد. درباره تحولات این نشست دو روزه جمشید زند از رادیو فردا همراه ماست. آقای زند، چه جمع‌بندی میشه کرد از روز اول اجلاس گروه 20؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. روز اول نشست گروه 20 رو میشه خلاصه گفت که در داخل سالن بدون نتیجه و در خیابان‌های هامبورگ تظاهرات و زد و خورد به پایان رسید. اولین روز با ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه رهبران عضو گروه 20 شروع شد با سخنرانی‌های افتتاحیه خانم مرکل و جلساتی که برگزار شد، ولی نتونستن بر روی توافقی برسن برای بیانیه مشترکی که قرار فردا شنبه صادر بشه. یکی از اختلافهای اساسی مسئله تجارت آزاد هست که بین آمریکا و اروپا و چند کشور دیگه در ماه‌های اخیر به ویژه به وجود اومده. دولت دونالد ترامپ با شعار آمریکا اول در نظر داره که در سیاست‌های تجاری خودش با کشورهای بزرگ جهان بازنگری بکنه، ولی اروپایی‌ها و چند کشور بزرگ دیگه بر این نکته تأکید می‌کنند که نباید جلوی تجارت آزاد رو گرفت و سیاست انزوا طلبی رو دنبال کرد. خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در این مورد پس از پایان روز اول گفت که رسیدن به زبان مشترک در بیانیه پایانی خیلی دشوار شده و مذاکره کنندگان کار زیادی برای توافق بر سر موضوعات مهم و مورد اختلاف در پیش دارند در ساعت‌های پیش رو. خانم مرکل همچنین تأکید کرد که بیشتر رهبران شرکت کننده در این نشست معتقدند که جهان به تجارت آزاد ولی عادلانه نیاز داره. از سوی دیگه گروه بریکس هم که از کشورهای روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی و هند تشکیل شده، روز جمعه بیانیه مشترکی صادر کرد و تأکید کرد که این گروه تلاش خواهد کرد چهارچوب سیستم تجاری بین‌المللی کنونی رو بهتر بکنه. این گروه همچنین از جامعه جهانی خواسته که مشترکاً برای اجرای پیمان پاریس در مقابله با گرمایش کره زمین اقدام بکنند. مسئله ای است که آمریکا چند هفته پیش رسما اعلام کرد که از این پیمان خارج خواهد شد، که این هم نکته مورد اختلاف است و با انتقاد شدید اروپا و بسیاری از کشورهای جهان روبرو شده.
نشست گروه 20 حاشیه‌ای بسیاری داشته. یکی از نکات قابل توجهش البته دیدار رئیس جمهوری آمریکا و روسیه، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین و گفتگوهاشون بود، و همچنین البته تظاهرات اعتراضی که همزمان با برگزاری این نشست جریان داشت. این حاشیه ها رو بگین درباره‌اش.
همونطور که شما اشاره کردین، نشست‌های دو جانبه از صبح جمعه شروع شد. مثلا آقای ترامپ با رئیس جمهور مکزیک ملاقات کرد که اختلاف نظر دارن در مورد تجارت اقتصادی و کشیدن دیوار. آقای پوتین و آقای ترامپ جداگانه با رئیس جمهور کره جنوبی و همچنین ژاپن، نخست وزیر ژاپن ملاقات کردند بر سر بحران کره شمالی. اما در خارج از سالن‌های برگزاری نشست‌ها و اجلاس‌های رهبران این کشورها، تظاهراتی که از روز پنجشنبه شروع شده بود در روز جمعه شدت گرفت. خیابان‌های هامبورگ مملو بود از معترضانی که از گروه‌های مختلف تشکیل شده بود و در برخی مناطق درگیری‌ها هنوز ادامه داره، الان که ساعت حدود 10 شب به وقت اروپای مرکزی هست. 160 نفر امروز و حدود 110-120 نفر پلیس هم روز گذشته مجروح شدند. ده ها تن از معترضین هم مجروح شدند، به بیمارستان ها منتقل شدند و نزدیک به 200 نفر از تظاهر کنندگان تا الان بازداشت شدند. یک ساعت پیش خبری هم اومد که یک مأمور پلیس تیر هوایی اخطار شلیک کرده که تا الان تیری شلیک نشده بود و پلیس سعی داشت که با ماشین‌های آب پاش و خود نیروی پلیس تظاهر کنندگان رو متفرق بکنه. گروهی از تظاهر کنندگان که تندروترین بخش معترضین هستن ماسکای سیاه بر صورت دارن و اونها هستن که گفته میشه بیشترین نوع برخورد رو با پلیس ایجاد کردن و امسال گسترده تر هست این تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی. گفته میشه بین 500 تا 800 هزار نفر از کشورهای اروپایی برای شرکت در این تظاهرات و اعتراض به گروه جی 20 در اونجا گرد اومدن و اعتراض هم بیشتر مسئلهش هست راجع به جهانی شدن، پیامدهای اون برای کشورهای فقیر و روی به توسعه و مسئله تغییرات جوی و تأکیدی که میکنن گروه‌های محیط زیست برای اجرای پیمان پاریس.
آیا از دستور کار روز دوم اجلاس اطلاعی هست یا گمانه‌زنی‌هایی میشه؟ مسائل امنیتی یا درش؟
گمانه‌زنی‌ها این است که در کنار مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی که هسته مرکزیش الان چون اختلاف شدیدتر شده، مسئله تجارت هست، تجارت آزاد ادامه خواهد یافت، مسئله مهاجرت و پناهجویان که اروپا باش درگیر هست، چند میلیون پناهجو در دو سال اخیر وارد اروپا شدن، این مسئله بغرند شده و به توافقی هنوز نرسیدن، و اینکه ارتباط اروپا و کشورهای دیگه با آمریکا نظر اقتصادی و حتی سیاسی چه خواهد شد، و مسئله مهمتری هم که همه رهبران شرکت کننده در این نشست برش تاکید میکنن، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری هست.
سپاسگزاریم. جمشید زند از رادیو فردا بود و تحولات مربوط به نشست گروه 20 که امروز روز نخستش سپری کرد، فردا یعنی در واقع امروز شنبه روز پایانی این نشست برگزار خواهد شد. و اما همونگونه که اشاره شد، یکی از نکات برجسته حاشیه اجلاس گروه 20 دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه بود و گزارش ها حاکیه که اونها با هم درباره مسائلی چون سوریه، اوکراین و امنیت سایبری گفتگو کردند. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
یک ساعت پس از نخستین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در بعد از ظهر آدینه در کاخ کنگره شهر هامبورگ، خبرگزاری ها جزئیات بیشتری از مسائل مطرح در این گفتگوها منتشر کردند. اسوشیتد پرس که پیشتر خبر توافق دو قدرت بزرگ جهانی بر سر آتش بس در سوریه را مخابره کرده بود، در گزارش‌های بعدی از قول رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت که گشایش گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه ابراز نگرانی دونالد ترامپ از دخالت‌های دولت پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی بوده است. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که تصمیم دونالد ترامپ برای طرح مستقیم این دخالت با همتای روسیه‌اش در واقع اجرای خاصی قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا بوده است. در هر حال به گفته وزیر خارجه ایالات متحده، هر دو رئیس جمهوری موافقت کردند که این مسئله مانع بهبودی در روابط دو کشور بوده است. آقای تیلرسون اضافه کرده که مذاکرات درباره دخالت‌های سایبری روسیه در روند انتخابات پارسال آمریکا سخت و طولانی بوده. او که با خبرنگاران گفتگو می کرد همچنین نثار داشت که دو رهبر توافق کردند تا مذاکرات با هدف پذیرش تعهد روسیه مبنی بر عدم دخالت در امور آمریکا تا یه سالهای آینده ادامه یابد. در هر حال اسوشیتد پرس تصریح کرده که بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به اقدامات روسیه در آمریکا وجود دارد. آرام حسامی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا هم به رادیو فردا میگوید که انتظارات در آمریکا از چگونگی مذاکرات آقای ترامپ با همتای روسیش بسیار زیاد بوده است.
انتظارات در آمریکا بسیار، مخصوصا به خاطر مسائلی که در انتخابات ریاست جمهوری به وجود اومده بود و دخالت روسیه در این انتخابات، علاوه بر این مسئله که خیلی مهمه برای آمریکایی‌ها، مسئله اوکراین و سوریه خیلی مهمه و من مطمئنم که پوتین چیزی نمیخواد جز اینکه آمریکا این تحریم‌هایی رو که هست بتونه یه جوری خونسا کنه برای روسیه. در حقیقت بیشتر همه متوجه آقای ترامپ هستن، ببینن با این همه چالش هایی که روبرو هست ایشون چجوری با پوتین برخورد میکنه. به نظر من این برخورد دیدگاه ها خیلی ممکنه مهمتر باشه تا حل کردن مسائل زمینی کره شمالی و اوکراین و سوریه و تحریم های آمریکا برای روسیه. به نظر میاد روسیه یه جنگ سرد دوباره رو شروع کرده. جنگ سایبر هم حالا بهش اضافه شده، چون جنگ سایبر دیگه سرد نیست، واقعیه. یعنی اینجا کاملا داره مشخص میشه که خط‌کشی ها کجاست و این در حقیقت به نظم جهانی ربط پیدا میکنه.
در چارچوب نظم جهانی، وزیر خارجه آمریکا هم در بیانیه از لزوم همکاری آمریکا و روسیه برای استقرار ثبات جهانی سخن گفته. همکاری که به گفته او موجب تحکیم پایه‌های پیشرفت آینده سیاسی در سوریه خواهد شد. به هر حال نخستین دیدار رهبران آمریکا و روسیه در فضای تفاهم‌آمیز آغاز شد و آقای ترامپ طی سخنان کوتاهی گفت که این گفتگوها نتایج مثبتی برای دو کشور خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که پیشتر با آقای پوتین در مورد مسائل گوناگون تلفنی مکالمه کرده که گفتگوهایش پیشرفت خوبی هم داشته و امید است که گفتگوهای آلمان هم نتایج مثبت فراوانی به دنبال آورند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز پس از دونالد ترامپ سخنان کوتاهی ایراد کرد و گفت اینکه چنین دیداری صورت گرفته خود نشانه مثبتی است. آقای پوتین هم مانند همتای آمریکاییش نسبت به پیامدهای این دیدار ابراز امیدواری کرده و گفت که مکالمه‌های تلفنی هرگز کافی نیستند و برای روابط دو جانبه و مسائل مربوط به سیاست بین‌المللی دیدار حضوری لازم است. خبرگزاری روسیه تاس گزارش داد که به گفته سرگئی لاوروف در گفتگوهای هامبورگ علاوه بر بحران سوریه، مسائل مربوط به اوکراین و امنیت سایبری و نیز ساختمانی که اواخر پارسال در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از سوی دولت آمریکا در ایالت ویرجینیا ضبط شد مطرح بوده است. خبرگزاری اینترفاکس هم از قول وزیر خارجه روسیه گفته که مذاکرات روز جمعه نشان داد که عامل تحرک دیپلماتیک منافع ملی دو کشور با هدف تفاهم و توافق مشترک بوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه موج انتقادات از حسن روحانی به دلیل سخنانش درباره فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران، معاون فرهنگی آن نیرو و یک عضو مجلس خبرگان نیز در اظهاراتی به تندی به سخنان وی واکنش نشان دادند. رئیس جمهوری ایران به تازگی با انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد کشور بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد.
یه دولت بی تفنگ بود، بعدش این مونارو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران به سخنان روحانی چنین واکنش نشان داد.
من فهم میکنم این یه نوع در حقیقت فرار به جلو در عدم پاسخ دادن به انتظارات مردم از مسئولینه. یعنی به جایی که اینا پاسخ بدن که چرا بیکاری رو حل نکردن، چرا بعد از بحثای برجام نتونستن یه تحول اساسی در کشور به وجود میارن، یک گریز میزنن به مسئله امنیت یا اقتدار یا مسئله موشکی یا جاهای دیگه.
در ادامه انتقادات، سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، ورود فرماندهان سپاه پاسداران به فرهنگ و اقتصاد را برای کسب شهرت و ثروت ندانست و اضافه کرد که پاسداران و سرداران بنا به ضرورت و برای سازندگی وارد عرصه اقتصاد شدند. پیش از وی، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حسن روحانی را به بی‌انصافی متهم کرده و گفته بود حجمه غیر منصفانه به سپاه اهداف دیگری را به ذهن متبادر می کند که فقط برای حفظ وحدت درباره آن سکوت می کنند. علی علیزاده، مدرس فلسفه سیاسی در لندن، می گوید تنش فعلی ادامه تنش‌های قبل از انتخابات است و هدف از آن نهایتاً امتیازگیری پیش از تکمیل کابینه 12 است.
تنش موجود میان دو جناح به نظر من ادامه دو قطب شدن فضا سیاسی کشور در دوره انتخابات است. در طی انتخابات اگر از اون سمت هم نگاه کنیم، آقای روحانی با عبور از خطوط قرمز کلیت نظام، با حمله منتقدانه به آزمایشگاه موشکی به همسان، تصاحب جناحی برجام که دستاوردی مطلق به کل مردم ایران به هر دو جناح، باعث نگرانی آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان شده، نگرانی از اینکه سپاه و امنیت نظامی از معادلات دولت آینده حذف شه. من مطمئنم آقای روحانی که خودش رئیس شورای امنیت ملی بوده، توان تعامل و اعتماد سازی و کاستن تنش در این زمینه رو داره، اما فکر میکنم که این تنش محصول گرفتن امتیاز حداکثری جناح آقای روحانی و از دست دادن امتیاز حداقلی از سمت جناح اصولگرایان پیش از معرفی کابینه است.
سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی برون مرزی سپاه پاسداران، هشدار داده است نباید کسی سپاه را تضعیف و به گفته وی مورد حملات گوناگون قرار دهد. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، بر این باور است تنش اخیر به دلیل شکست شدید سپاه پاسداران در انتخابات بالا گرفته و پروژه‌ای بلند مدت است.
اطلاعات سپاه در انتخابات شکست بدی خورد، چون میخواست هم دولت رو بگیره و هم با تقویت نقش آقای رئیسی اون رو به اصطلاح به عنوان یکی از نامزدهای رهبری تقویت بکنه، ولی با اختلاف زیادی انتخابات رو باخت و حالا به نظر میرسه که باید هم دولت روحانی رو دنبال تضعیفش باشن تا دولت بعدی باز هم به دست اعتدالیون و اصلاح طلبان نیفته و هم شخص روحانی رو تضعیف بکنن، چون اونها فکر میکنن که موقعیت روحانی در خبرگان آینده تقویت شده. به علاوه اینکه سپاه یک تحلیل تندی روی روحانی داره و فکر میکنه که روحانی میخواهد پروژه ناتمام هاشمی رو ادامه بده و اون محدود کردن دوره رهبری یا شورای کردن رهبری و کلن تضعیف اصل ولایت فقیه در ایران هست.
سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور، فرمانده بسیج، گفته‌های حسن روحانی مبنی بر تفنگدار بودن سپاه پاسداران را تقلیدی از عبارت چماغدار دانسته که برخی از مخالفان جمهوری اسلامی در سالهای اول آن حکومت درباره آن نهاد به کار می‌بردند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، میگوید اختلافات اخیر از جنس اختلافات گذشته نیست و از موضوع یا موضوعاتی دیگر حکایت می‌کند.
اختلافاتی که بین سپاه پاسداران، اصولگرایان و دولت وجود داره و حالا به اوج رسیده در فاصله نسبتاً کوتاهی بعد از تجدید انتخاب با آقای روحانی، بالاتر از رقابت‌های درون‌گروهی برای تقسیم قدرت یا تقسیم وضعیت موجود بین خودشون، آیا اینها به سلامتی آقای خامنه‌ای بستگی داره یا تحولاتی که در منطقه صورت گرفته و همینطور تدوین سیاست خارجی آمریکا، که به هر حال از زبان وزیر خارجه ما میشنویم که اونها تغییر حکومت رو در دستور کار میخوان قرار بدن، اینها عواملی است که خیلی دولت یا حکومت و حاکمیت به اونها اشاره نمیکنه، ولی زیرساختهایی هستند که به هر حال این رقابت رو برای احاطه بر قدرت کامل شدت بیشتری در این روزها داده.
و اما گذشته از فرماندهان نظامی سپاه و بسیج، آیت الله عباس کعبی نسب از اعضای مجلس خبرگان نیز در جمع فرماندهان بسیج گفته است برخی در کشور از دولت تفنگدار صحبت می کنند، در صورتی که بدون تفنگ نمی توانند یک هفته هم دوام بیاورند. در این گیرودار جناح‌های داخل حکومت درباره مجادله اخیر چه موضعی دارند؟ علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن.
برخی از اصولگرایان منتقد هم شایع هستش که در این زمینه به روحانی یه تذکراتی دادن. مثلا شایع هست، من نمیدونم این حرف چقدر درسته یا نه، علی اکبر ناطق نوری گفته که به روحانی که پاسخ مستقیم به رهبری نده و اگر بخواد این بحث ادامه پیدا بکنه در تداوم حمایت از روحانی دچار مشکل میشه. در بین اصلاح طلبان هم دو دیدگاه هست. یک تحلیل معتقد هستش که روحانی به میزانی که با رهبری بیشتر وارد چالش بشه و همون میزانم موفقیتش در تحقق برنامه‌هاش کم میشه. اما دیدگاه دومی هستش که معتقد هستش که اساساً روحانی ریاست جمهوریش به خصوص در دور دوم در تقابل با رهبری حاصل شده و این رهبری هستش که فرماندهی اردوگاه مخالف روحانی رو در دست داره و سکوت روحانی باعث میشه که طرف مقابل جلوتر بیاد و عملاً زمینه اجرای مطالبات مردم به خصوص نیروهای معترض جامعه منتفی میشه.
در میان این اختلافات دولت و سپاه، آنچه به نظر میرسد پا در هوا مانده وضعیت اقتصادی کشوری است که برای مقابله با مسئله بیکاری، بهبود رفاه اجتماعی و جذب سرمایه گذاری همچنان در تکاپو است. و پیام های شما را در این باره میشنویم.
آقایون فرماندهان سپاه، یکم خجالت بکشین از این آرایی که مردم با آقای روحانی دادن. ملت میدونن همه بدبختی های مردم ایران از سپاه و دخالت های آنها در همه امور مملکت، از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و غیره. رئیس جمهور نگفتن چرا سپاه تفنگ داره که شما این همه جار و جنجال را انداختید. گفت چرا اقتصاد به یک دولت تفنگدار داده شده. آقای اجی، تو که یک قاضی هستی بگو ببینم اگر سپاه پاسداران متخلف و یا یاغی شد نباید از او انتقاد کرد؟
من خودم مخالف رژیم هستم، ولی به نظر من ما نمیتونیم چند میلیون خانواده و افرادی که در سپاه مشغول هستن، مشغول کار هستن و تاریخی برای خودش این 30-40 سال اخیر توی ایران دارن نادیده بگیریم. این افراد خیلی هاشون بسیار وطن پرستن و زحمت کشن و مثل ما فکر میکنن برای مملکتمون، ولی خب یه ایدئولوژی خاصی هست که این ارگان رو سوق میده به جهتی که به جایی که برای مردم خوب نیست، خوشایند نیست. به نظر من بعد از سپاهی ها گفتن اینا رو ایزوله کردن از مردم ایران، جدا کردنشون به نفع ما نیست.
آقای خامنه‌ای، دولت اسلامی شما یک شبه پول های سپاهده مردم را گرفت. 8 ماه هست هر بار در صدا سیمای اسلامی شما آمدن حرفای دروغ به مال باختگان تحویل دادن. حالا که مال باختگان به خیابان می آیند حق و حقوق خودشان را دریافت کنند، از نیروی انتظامی شما کتک می خورند، جای مال باختگان بیچاره چه می شود؟
خدا شاهد، من 40 روزه نتونستم 1 کیلو گوش بره خونم بسونم با 3 تا بچه. خیلی چه بدبختیه، چه گرفتاریه، چه مملکتیه که یه نفر نیستون از 40 کیلو گوش بزن بچهش بسونم.
من نمیدونم این جمهوری اسلامی کی میخواد دست از این حرفا و بازی ها و صحبت ها برداره، دست از تحقیر مردم ایران برداره. مسئله تازه درباره حریم خصوصی که نمیدونم یکی از این مقامات قضایی گفته که بخش پنهان خودرو از جمله صندوق عقب جزء حریم خصوصی نیست. آخه این چه حرف مسخره‌ایه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال پاسخ منفی دوحه به شروط عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین، گزارش ها از امکان تشدید فشارها بر قطر حکایت دارند. آرش حسنی از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و صاحب نظر مسائل خاورمیانه می‌پرسد پاسخ قطر به این شروط تا چه حد برای ناظران قابل پیش بینی بود. علی صدرزاده در آلمان.
خیلی قابل پیشبینی بود. همه ناظران معتقد بودند که برای قطر غیر ممکنه که این پیشنهادات 13 گانه رو بپذیره. اگر پذیرفته بود، قطر تبدیل میشد به یک استان درجه دوم عربستان سعودی، یعنی در حقیقت از این سیاست خارجی که هویت اصلی قطر هست دست برمی‌داشت. پشتیبانی از اخوان‌المسلمین و با تلویزیون الجزیره برای خودش اعتباری در جهان عرب کسب کرده، همه اینها رو باید کنار می‌گذاشت و قطر به عنوان کشور مستقل از بین میرفت.
آقای صدزاده، 4 کشور عربی به ویژه وزیر خارجه عربستان سعودی مشخصا اعلام کردند که اقدامات بیشتری رو علیه قطر اعمال خواهند کرد. این اقدامات بیشتر شامل چه چیزهایی خواهد بود؟ میشه پیش بینی کرد که چه حوزه‌هایی رو در بر خواهد گرفت؟
هنوز نگفتند چه فشارهایی خواهد بود، ولی روزنامه‌ها و سایت‌های نزدیک به عربستان سعودی و امارات گمانه‌هایی زدند و این گمانه‌زنی‌ها ممکن است که در روزهای آینده تبدیل به موضع رسمی بشه. همونطور که میدونید این رسانه ها بدون اجازه حق ندارن چه این چیزی بنویسن. به هر حال اونا نوشتن که انتظار میره پول ها و ودیه های بانکی افراد و مؤسسات مربوطه به قطر رو بلوکه بکنن، و یا اینکه ممکن است که حواله هایی که از قطر میاد اونها رو ممنوع کنن به عنوان حواله های مشکوک. اونها ادعا کردن تو این نوشته ها که ما به سازمان ملل هم میتوانیم از قطر شکایت کنیم به خاطر پشتیبانی از تروریسم، ولی این احتمالش خیلی خیلی کم هست. ضمناً حد زده میشه یا اشاره میشه توی این نوشته ها که امکان داره سعودی و بحرین و امارات قطر رو در شورای همکاری خلیج فارس منزوی بکنن، ولی این که قطر رو از شورا اخراج کنن دیگه صحبتی از اون نیست، چون تمام جهان به خصوص اروپا و آمریکا معتقد هستند که شورای همکاری خلیج فارس باید بماند و فشار به قطر زیاد نباید انجام بگیره.
آقای صدزاده، ما صحبت های بر سر تعلیق عضویت قطر شده بود، این چقدر جدی میتونه باشه؟
وزیر خارجه آلمان که هفته گذشته برای صحبت با طرفین که به هم به قطر رفته بود، به هم به سعودی هم به کویت، اونجا اعلام کرد که صراحتا اروپا و طوری هم از جانب آمریکا صحبت کرد که هم اروپا و هم آمریکا مخالف از بین رفتن شورای همکاری خلیج فارس هستند. به همین علت من فکرم تعلیق یا اینکه بیرون کردن قطر از شورای همکاری خلیج فارس مطرح نیست، چون این شورا از هم میپاشه و از هم پاشیدن این شورا فعلا به نفع هیچ کدامشون نیست، نه آمریکا نه اروپا و نه حتی کشورهای خلیج فارس.
قطع روابط دوحه با تهران یکی از شروط 13 گانه این 4 کشور بوده. مقامهای قطری هم به صراحت از تمایل تداوم روابطشون با ایران صحبت کردن، اما از سوی ایران تنها اتفاقهایی که در این مدت افتاده برقراری روابط اقتصادی گسترده‌تر، اهم از تأمین مواد غذایی و صادرات مواد غذایی بوده از جمله سبزیجات و میوه. فکر می‌کنید با تداوم این بحران در بین کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با قطر، موضع‌گیری تهران آیا تغییر خواهد کرد؟ در کجای این روابط خواهد ایستاد ایران؟
من فکر نمی‌کنم تغییر زیادی بکنه. همون اوائل شروع این تنش هم بعضی‌ها در ایران اعلام کردن که ما نباید زیاد به طرف قطر نزدیک بشیم، چون به هر حال قطر در منازعاتی که ما در کشورهای منطقه داریم در برابر ما ایستاده. ما فکر نکنیم که قطر تبدیل به یکی از متحدین ما میشه، و فراموش نکنیم که قطر توسط یک خانواده وهابی اداره میشه و در سوریه که کشورهای متفاوت عربی در برابر ایران قرار گرفتن، قطر هم در برابر ایران قرار گرفته. ولی قطر یک راه واقع بینانه پیدا کرده که علارغم اختلافاتی که با ایران داره در زمینه‌های سیاسی و کشورهای متفاوت، یک راه حل به اصطلاح معمول سیاسی با ایران پیدا کرده، تونسته تا حدودی اختلافاتش رو حتی در حوزه های گازی خلیج فارس حل بکنه و خواهان حفظ این حوزه است. ولی اینکه قطر به دامان ایران بره یا ایران قطر رو به عنوان متحد خودش بپذیره، این غیر واقعی هست و هیچ کدوم از دو طرف هم این رو نمیخواهند. برعکس امکان داره که قطر خیلی خیلی بیشتر به ترکیه نزدیک بشه، چون هم از نظر ایدئولوژی، هم از نظر نحوه فعالیتشون در کشورهای دیگه مثل سوریه، و هم از نظر روابط نظامی و اقتصادی ترکیه به قطر بسیار بسیار نزدیکتره، و من فکر نمیکنم که ایران زیاد بتونه از این بحران استفاده ببره.
علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و صاحب نظر مسائل خاورمیانه، در آلمان با آرش حسنی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
18 تیر، 18 سال بعد، نام ها و نشانه ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطع‌های زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. مراسم اولین سالمرگ عباس کیارستمی، کارگردان، نویسنده و عکاس، در شرایطی برگزار شد که وزیر بهداشت و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در باره چگونگی پرونده پزشکی یکی از نام‌آورترین کارگردانها مورد سؤال قرار گرفتند. چه شد که او 3 تا 4 عمل را پشت سر گذاشت؟ چرا عفونت وارد خونش شد؟ چرا کیسه صفرا التهاب پیدا کرد؟ و در نهایت عوارض جراحی ساده پولیپ روده و سختی‌های مداوم باعث شد او تصمیم بگیرد در فرانسه درمانش را ادامه دهد؟ چراهایی که در این مراسم هم بی پاسخ ماند. عباس کیارستمی 14 تیر سال گذشته در پاریس درگذشت. بر پایه حکم نظام پزشکی ایران در برخی مراحل درمان این سینماگر برجسته بین المللی قصور پزشکی رخ داده است. هنوز هیچ جزئیاتی در مورد این قصور مشخص نشده است. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عباس کیارستمی در یادداشت‌های روزانه‌اش در سال 1376 نوشته بود: می‌خواهم با مرگ خود بمیرم، نه با مرگ پزشکی. حالا 1 سال از مرگ او گذشته و همچنان برچسبی به نام قصور پزشکی بر پرونده او چسبیده و تکان نمی‌خورد. پرونده‌ای که مهمترین و پررنگ‌ترین بخش مراسم رسمی سالگرد در گذشته‌اش هم بود. مراسمی که برخلاف عرف و رسم هنرمندان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با حضور برخی پزشکان و وزیر بهداشت. آنها آمدند تا به این سوال جواب دهند که رضا کیانیان، بازیگر سینما، به نمایندگی از جامعه هنری و خانواده عباس کیارستمی بارها و بارها تکرار کرد.
خانواده آقای کیارستمی شکایت شد به نظام پزشکی که جزء شکایت خود آقای وزیر بهداشت هم هستند که ایشون هم شکایت دارن که چه بگیرش. 1 سال طول کشیده، هنوز هیچ کسی چی نگفته. بارها همه پرسیدیم که خب چی شد؟ بالاخره گفتن که حکم صادر شد. حکم صادر کردن 2 تا تخلف انتظامی، 2 تا قصور پزشکی. بسیار خب، اونا چیه؟ ما هنوز نمی‌دونیم. و معلوم نیست چرا کسی نباید چیزی بفهمه که بالاخره چی شد؟ چی میگین اصلا؟ چه اتفاقی افتاد؟
سؤال رضا کیانیان از مسئولان سازمان‌های مرتبط در تمام این مراسم بی پاسخ ماند. تلاش‌هایش هم برای گرفتن جوابی از وزیر بهداشت یا مسئولان پرونده کیارستمی به جایی نرسید.
طرف فرشتگان با سر آقای کیارستمی بودن. معلوم نیست چه اتفاق بد افتاد. پس معلوم نیست اون وسط چه چیزایی شد. مثلا ادوارد چرا وارد خونه آقای کیارستمی میشد؟ چه اتفاقی افتاد که با تمام این مسائل و نگهداری‌ها و فداکاری‌ها اونجوری شد؟
سوالاتی مانند پرسش‌های پیاپی بهمن کیارستمی که در این 1 سال پیگیر مراحل پرونده پدرش بوده و به جوابی نرسیده است. بهمن کیارستمی در این مراسم غیبت مقامات نظام پزشکی را معنادار خواند. به گفته او آنها نیامدند تا این سوال‌ها همچنان بی جواب بماند. هرچند که رئیس سازمان پزشکی قانونی 2 روز پیش از برگزاری این مراسم در نشست خبری پیش‌دستی کرد و گفت نمی‌توان علت فوت کیارستمی را دقیق تعیین کرد، اما آن را خونریزی حاد پرده مغزی و مرگ مغزی اعلام کرد و گفت با توجه به اینکه کالبد چکافی انجام نشده، علت فوت را هم نمیتوان دقیق اعلام کرد. رضا پایدار، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران که از روز 13 فروردین ماه گذشته مسئول تیم درمانی کیارستمی در روزهای بستری شدنش در بیمارستان بود، در مراسم سالگرد او در مقابل سوالات پی در پی مرتبط با پرونده کیارستمی اعلام کرد نمیتواند در مورد این پرونده قضاوت کند.
این که این عوامل چه اعتباری داره، آیا ایرادی داشته یا نداشته، چه اتفاقی افتاده، من مرجع این نیستم که قضاوت بکنم و یا توضیح بدم. این چرا باید پزشک قانونی
و نظام پزشکی و کارشناسان
این، اما هم او و هم وزیر بهداشت و هم بقیه کسانی که باید در مورد این پرونده حکمی بدهند یا نظری ارائه کنند، همه در مورد یک موضوع هم نظرند. آنها بستری شدن کیارستمی را در پاریس یک عامل اساسی در مرگ او می‌دانند و آنقدر که بر ندانسته هایشان در مورد روند درمانی او در فرانسه تاکید دارند، از خطاهای احتمالی پزشکان در ایران سخنی نمی‌گویند.
مخالفت همه ما از جناب آقای تراشینی، دکتر فایزان، دکتر شکری عزیز، پزشکان معالج دیگه، جناب آقای کیارستمی تصمیم گرفتن که تشریف ببرند. بعد از ماها فرودگاه مطلع شدیم، فقط به یه بیمارستان متوسط به بالا و اینای اورولوژی که روی اون رشته خوشنام بود، ولی برای این بیمار توی شرایط شاید انتخاب مناسب نبود، ایشون منتقل شدن. اونجا اقداماتی انجام شد. ما از اون چیز فرانسه اطلاع ندیدیم.
موضوعی که باعث اعتراض بهمن کیارستمی شده و گفته سازمان نظام پزشکی ایران در واکنش به درخواست بررسی روند درمان 4 ماهه پدرش در ایران فرافکنی می کند و ترجیح می دهد به 3 روز درمان در فرانسه بپردازد. خانواده آقای کیارستمی می گویند قصور پزشکان در بیمارستان جمع تهران موجب مرگ پدرشان شده است. با این حال وزیر بهداشت در مراسم سالگرد عباس کیارستمی تاکید کرده تلاش می کند با همکاری قوه قضاییه و سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی جلسه برگزار کند تا گزارشی در این زمینه ارائه شود.
مراسم سالمرگ عباس کیارستمی. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد. یک لالایی خان پیشکسوت قشقایی و پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی نشانه درجه 1 هنری برای آواز گرفت. به گزارش ایسنا پروین بهمنی، لالایی خان پیشکسوت قشقایی اظهار داشته سرانجام نشانه درجه 1 هنری را به وی دادند. این هنرمند پیش از این نشانه درجه 2 هنری را در بخش پژوهش گرفته بود و این بار نشانه درجه 1 را که معادل دکترا گزارش شده برای آواز دریافت کرده است. این موسیقیدان و پژوهشگر زاده سال 1328 در ایل قشقایی است. کودکی خود را در ایل گذراند و سالها به عنوان آموزگار در مناطق مختلف عشایری استان فارس خدمت کرد. وی همچنین آلبوم هایی را مانند خدای من غریب، به یاد فرود، مجموعه نغمه های عاشقی قشقایی، آوازهای قشقایی و چند آلبوم دیگر منتشر کرده است. مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتونیم. به گزارش خبرگزاری مکریان، دکتر صلاح الدین خدیب، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، روز سه‌شنبه گذشته در شهر مهاباد در محل داروخانه خیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. ناصر درویشیان، خبرنگار خبرگزاری مکریان در استان کردستان، در این باره به رادیو فردا میگوید
ایشون پزشک داروساز، روزنامه نگار، فعال مدنی، منتقد و تحلیلگر مسائل اجتماعی سیاسی کرد هستند که فعالیتشون رو از دوران دانشجویی شروع کردن. چند سال قبل ایشون در سایتی به نام روانگر فعالیت داشتن که از طریق این سایت به حکم دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به چند ماه زندان تعزیری محکوم گشتن و بعد از گذراندن حکم آزاد شدن. البته بعد از دستگیری ایشون فعالیت سایت هم متوقف شد. آقای دکتر خدیب مقالات و نوشته‌های خودشون در نشریات و روزنامه‌های که در سراسر کردستان منتشر میشن و همچنین شبکه‌های اجتماعی انتشار میدادن و در همین رابطه یک کانال تلگرامی به نام شارنامه داشتن که مطالب و نوشته‌هاشون رو به اشتراک میذاشتن. ایشون در سالهای گذشته همه تلاش خودشون رو صرف نقد رویکردها و رفتارهای افراطی در زمینه مسائل مذهبی و قومی در منطقه کردستان کرده بودن و برای انسجام این گروه‌های مذهبی و قومی در منطقه و کشور تلاش چشمگیری داشتن. ایشون انتقاد پررنگ که همیشه مدیریت استان آذربایجان غربی داشتن وجود تبعیض بین شمال و جنوب، جنوب استان، به معنی اینکه مثلا ترک و کرد، همیشه انتقاد پررنگ رو داشتن.
آقای درویشیان، شاکیان ایشون چه کسانی بودن؟
ظاهراً از سوی اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب بازداشت شدن.
و آیا مشخص است به چه اتهامی؟
در اعتراض به بازداشت دکتر خدیب، جمع کثیری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی کرد نامه‌ای رو به استاندار و ریاست کل دادگستری آذربایجان نوشتن و در اون نامه ضمن انتقاد از بازداشت ایشون خواستار اعلام هرچه سریع‌تر دلایل بازداشت و اتهامات انتصابی به خانواده و اطرافیان ایشون شدن. ظاهرا از روی این نامه میتونیم برداشت کنیم که دلایل بازداشت ایشون نامعلوم است.
آیا مشخص است ایشون الان کجا هستند، در کدوم زندان هستند و آیا وکیل دارند؟
خیر، مثلا یکی دیگه از خواسته های این کسانی که این نامه رو دادن این بوده که ترتیب اتخاذ بشه که از حقوق اولیه قانونی خودشون از جمله تماس با خانواده، انتخاب وکیل و تفهیم اتهامات وارده برخوردار بشن و همچنین متذکر شدن که در صورت عدم رسیدگی به این خواسته ها دست به انتشار بیانیه و نوشتن نامه به مسئولان سیاسی و قضایی بلند مرتبه کشور خواهند زد.
ناصر درویشیان از آژانس خبری مکریان در استان کردستان با رادیو فردا گفتگو میکرد.
انتقادها از روند اعدامها در ایران ادامه دارد.
از این 239 نفر 129 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
ادامه بازداشت و محکومیت بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران.
بیشتر مسیحیانی که این روزها با این احکام مواجه میشن اقدام علیه امنیت ملی و اتهام اصلیشون هست.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در دو میدانی قاره کهن باز رنگ طلا برای ایران درخشید. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
تیم ملی دو میدانی ایران در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا در هند روز جمعه در پرتاب وزنه و 200 متر صاحب دو مدال طلا شد. علی ثمری در پرتاب وزنه رکورد 19 متر و 80 سانتی متر را به جای گذاشت و به مقام اول رسید. بعد از مدال طلای احسان حدادی در پرتاب دیسک، این دومین قهرمانی ایران در مسابقات دو میدانی آسیا در هند به شمار می آمد. سومین مدال طلا را هم حسن تفتیان در 200 متر به دست آورد با رکورد 10 ثانیه و 25 صدم ثانیه. ایران یک مدال برنز هم در 2500 متر توسط مسلم نیادوست به دست آورد. عدی خدیور در 2400 متر هفتم شد. در تهران مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد و نفرات اول چهار وزن دوم نیز در هر دو رشته انتخاب شدند. در کشتی آزاد بهنام احسانپور، سعید داداشپور، حسن یزدانی و یدالله محبی منتخبین بودند. در کشتی فرنگی، مهرداد مردانی، فرشاد بلفکه، یوسف قادریان و مصطفی صالحی‌زاده عنوان‌های اول چهار وزن دوم را کسب کردند. تصمیم نهایی برای پوشیدن دوبنده تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی پاریس با کمیته فنی فدراسیون کشتی خواهد بود. برکشی جام جهانی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال، از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در هند برگزار شد و ایران در گروه سه در این مسابقات قرار گرفت که با آلمان، کاستاریکا و گینه هم گروه شده است. جام جهانی نوجوانان 17 سال مهر ماه آینده در هند آغاز می شود. در لیگ جهانی والیبال که در برزیل برگزار می شود تا ساعتی دیگر فینالیست های این مسابقات تعیین خواهند شد. در دو بازی نیمه نهایی برزیل میزبان مقابل تیم ملی والیبال آمریکا قرار می‌گیرد و فرانسه در برابر کانادا پیکار خواهد داشت. به گفته علی شاکری، کارشناس والیبال در شبکه 3، بازی آمریکا و برزیل مهمترین بازی امشب است.
دیدار برزیل و آمریکا بسیار حساس‌تر از بازی فرانسه و کانادا خواهد بود، علی‌رغم اینکه برزیلیا ترکیب قهرمان المپیکشون رو حفظ کردن، آمریکایی‌ها این کارو انجام ندادن، 4-5 تغییر اساسی داشتن. حالا به هر حال برزیل با تیم دست نخورده المپیکش باید به دیدار تیمی بره که چیزی برای از دست دادن نداره.
و تیم ملی والیبال فرانسه رو هم نباید فراموش کرد، تیمی که سربستان قهرمان سال پیش لیگ جهانی را حذف کرده. فرانسه تا ساعتی دیگر تیم ملی والیبال کانادا را پیش روی دارد. تیم ملی والیبال ایران در دور مقدماتی این مسابقات حذف شد. و در مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن روز جمعه رافائل نادال اسپانیایی تنیس باز پرآوازه جهان از جمله بازیکنانی بود که با پیروزی بر کاچانوف روس به دور چهارم مسابقات راه یافت. در بخش زنان انگلیک کربر بازیکن آلمانی و بخت شماره یک مسابقات با پیروزی بر کریستین فلیپکنز بازیکن شماره 88 جهان از بلژیک به دور سوم رسید.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می‌شنیدیم. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه پیوسته با خبرها و گزارش‌ها از چهار گوشه جهان و ایران همراه شما هستند. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. پایان بخش مجله نیمه شب گلچینی است از آنچه در رادیو فردا دیده اید و شنیده اید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
صدای فردا.
بلندترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. ماننده همیشه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت و نظرات و پیام‌های شما را هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های ما، خبرها و گزارش‌های مختلف دارید، با ما تماس بگیرید. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
این روزها 52 جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک در حال برگزاری هستش که در بخش افق‌ها فیلم لرد ساخته محمد رسولوف از ایران و فیلم کوه آخرین ساخته امیر نادری فیلمساز سرشناس ایرانی حضور داشتند و دیگر فیلم‌های ایرانی 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی و منو خونه ببر در برنامه بزرگداشت عباس کیارستمی حضور چشمگیری داشتند. فیلم مستند پیش از پایان تابستان ساخته مریم گورمختیق به عنوان محصولی از کشور فرانسه در این فستیوال به نمایش درآمد. ما تلاش کردیم علاوه بر بخش تصویری در شبکه‌های اجتماعی هم این فستیوال رو پوشش بدیم. همکارم محمد زرقامی که این گزارش‌ها رو از این جشنواره براتون تهیه کرده امروز در استودیو با ماست تا توضیحات بیشتری از حال و هوای این فستیوال بگه.
جشنواره کارگوری امسال باز هم خب سینمای ایران حضور شایان توجهی، البته بگیم در بخش مسابقه نداشت، در بخش‌های جانبی حضور داشت سینمای ایران و فیلم‌هایی نمایش داده شد، چه از کارگردان‌هایی که از ایران اومده بودند و چه کارگردان‌های ایرانی که در خارج از ایران فعالیت میکنن. اما شاید بشه گفت امسال ما سعی کردیم توی جشنواره کارلو ویواری یک حضور پررنگتری داشته باشیم، چه در شبکه‌های اجتماعی با پوشش همزمان، حتی به صورت لایو استریم حضور داشتیم در کارلو ویواری امسال و همکارای خوب من در بخش شبکه‌های اجتماعی آزاده توکلی و مرداد کریمیان که همراه من بودن سعی کردیم که سریع گزارش‌ها رو آماده کنیم و در اختیار شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بگذاریم تا بتونن از نزدیک در جریان آنچه در کارلو ویواری امسال میگذره قرار بگیرن. جالب ترین قسمت کارلو ویواری امسال برای ما حضور در نشست خبری کیسی افلک بود. اونجا بود که ما تونستیم سوالی رو از کیسی افلک بپرسیم، وقتی که همه سوالاشون رو درباره فیلم اخیر آقای افلک داستان شبح پرسیده بودن. خب فیلمی که حتما ایرانی های داخل ایران هم منتظرن که این فیلم بیاد و ببیننش، فرصتی دست داد تا یک سوالی خارج از رویه معمول این نشست خبری پرسیده بشه. و سوال ما هم در مورد سینمای ایران بود، درباره فیلم‌های ایرانی بود و به ویژه تاکید کردیم روی اینکه خب خود کیسی افلک برنده جایزه اسکار شده و سال گذشته این جایزه رو به دست آورده و اسقر فرهادی هم همزمان دومی اسکار خودش رو سال گذشته به دست آورد و درباره فیلم فروشنده ازش پرسیدیم و جواب کیسی افلک جواب خوشایندی بود برای اونهایی که سینمای ایران رو دوست دارن و دنبال میکنن. روی فیسبوک ما، روی شبکه‌های اجتماعی ما هستش، تلگرام ما، و همچنین اگر دوست دارید که بدونید در اختتامیه جشنواره 52 کارلو ویواری چه اتفاقاتی رخ میده، پس حتما ما رو دنبال کنید در شبکه‌های اجتماعی، در تلگرام، در اینستاگرام و همچنین در فیسبوک.
این فستیوال تا 18 تیر ماه ادامه خواهد داشت و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و منتظر گزارش‌ها و خبرهای تازه از اختتامیه این جشنواره در شبکه‌های اجتماعی ما باشید. در اینستاگرام و تلگرام میتونید با شناسه رادیو فردا ما رو دنبال کنید و در فیسبوک با شناسه رادیو نقطه فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو فردا مانند هر هفته خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش داده و با کارشناسان و فعالان در این حوزه گفتگو کرده. یکی از این خبرها مربوط به بازداشت 6 شهروند بهایی در گرگان، کاشان و شیرازه. جامعه جهانی بهایی در ژنو با تایید خبر بازداشت این شهروندان بهایی اعلام کرد که این افراد به اتهامی نامعلوم بازداشت شدند. به گفته جامعه جهانی بهایی در ژنو، حدود 3 هفته پیش نیز 9 تن دیگر از شهروندان بهایی ساکن گرگان از طریق احضار یا بازداشت روانه زندان شدند. یکی دیگر از خبرها مربوط به حکم 10 سال زندان برای 4 مسیحی در ایرانه. یکی از این مسیحیان نوکیش ایرانیه و 3 نفر دیگر از شهروندان جمهوری آذربایجانند. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیسای همگام در لندن، در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت نوکیش مسیحی ناصر نورد گلتپه به همراه 3 شهروند مسیحی تابعه کشور جمهوری آذربایجان هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. اتهامات این 4 تن اقدام علیه امنیت ملی، براندازی نرم نظام و همینجور ارتباط تشکیلاتی با کلیسایی در سوئد گفته شده. آقای برجی میگوید اتهامات وارده نقض صریح آزادی دین و عقیده است و مسیحیان زیادی صرفاً با شرکت عبادت جمعی حتی در حریم خصوصی منازل خود در انتظار احکام دادگاه انقلاب هستند. بیش از 30 نفر از مسیحیان ایرانی همکنون در زندان به سر میبرند. دیگر از خبرهای مربوط به حقوق بشر، ابراز نگرانی عفو بین الملل از ناپدید شدن 5 شهروند کرده. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از ناپدید شدن شهروندان کرد و برخوردهای انتقام جویانه با خانواده آنان انتقاد کرده و خواستار توقف این گونه اقدامات شد. این نهاد مدافع حقوق بشر از درگیری مسلحانه میان سپاه پاسداران و چند تن از اعضای حزب کموله در اوایل تیر ماه خبر داده که در جریان این درگیری رامین حسین پناهی، یکی از اعضای حزب کموله، در شهر سنندج بازداشت شده اما محل نگهداری او نامعلوم است. در بیانیه عفو بین الملل آمده که یک روز پس از بازداشت آقای حسین پناهی، ماموران سپاه پاسداران به منزل پدر مادر او یورش برده و برادر او و نیز 3 تن دیگر از بستگان او را بازداشت کردند. یکی از خبرهای پربیننده مربوط به رونمایی از مجسمه الهام گرفته از منشور کوروش در لس آنجلس روز 4 ژوئیه همزمان با مراسم سالگرد استقلال ایالات متحده، شهر لس آنجلس شاهد رونمایی یک مجسمه و برگزاری مراسم مربوط به آن بود. مجسمه به نام آزادی که شکل و ایده آن بنابر اعلام طراحانش از منشور کوروش کبیر الهام گرفته شده است. بنیاد فرهنگ، یک بنیاد غیر انتفاعی ایرانی آمریکایی که ساخت این اثر را سازماندهی کرده، در وبسایت خود در مورد این مجسمه می‌نویسد که اکنون این اثر حکم مجسمه آزادی ساحل غربی آمریکا را دارد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت است.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.